أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب این ایام ایامی بود که همزمان بود با ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم، که وجود این بانوی بزرگ اسلام مایه برکت برای قم و قمی ها شد، مایه برکت برای حوزه علمیه شد و در حقیقت مانند گوهری شبچراغ در ایران اسلامی ما بعد از مرقد مطهر برادر بزرگوارش حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا در قم و شال محمد می درخشد. روز چهارشنبه است ما روایتی را از وجود مقدس امام باقر، اگر بشود دو تا روایت از کلمات نورانی اون حضرت بیان کنیم، بعد هم به بحث تفسیریمون بپردازیم. روایت اول از امام باقر که در غرر الحکم هم نقل شده و بیان شده، عرض شود که جلد دوم هست. انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. ترجمه روایت این هست که خداوند در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به اونها داده است دقت میکنه، باریک بینی میکنه، یعنی با دقت حسابرسی میکنه. به تعبیر روشن‌تر، مثال معروف، هر که بامش بیش، هر برفش بیشتر، هر که عقلش بیش، مسئولیتش سنگین‌تر. اینه که ادعای عقل میکنن تو جامعه به عنوان انسان‌های عاقل شناخته میشن، خوب را از بد تشخیص میدن، چون ادعای تو جامعه جز بلاها هستن، چیزی حالشون نیست، عقلی ندارن در امر معیشتشون، در امر دینشون اصلا توجهی به اون چی که باید انجام بدن ندارن. خب اینا طبیعتا مسئولیتی هم ندارن، فردای قیامت هم از اینها سوال و جوابی نخواهد شد، چون در دنیا چیزی نداشتن. اما عقل، فهم، توجه، اینا آدم باید حساب پس بده. زا فردای قیامت میگن تو که میفهمیدی، تو که میتونستی بروی و یاد بگیری و تحصیل کنی، تو چرا؟ اما به یه آدم بل، یه آدم ارشلت خدمت می که ابله، دیگه کاری به کارش ندارن. عقل اونچنان مهمه که به قول اون آقا میگفت که اون را که دادی چه ندادی و اون را که ندادی چه دادی. عقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان، جایگاه عقل اینه و به وسیله عقل که انسان مورد مؤاخذه قرار میگیره و به وسیله عقل که انسان ثواب به او داده میشود. اینا ویژگی هاییست که به انسان عاقل خدای متعال بخشیده. بنابراین هرچه عقل و شعور و فهم و درک انسان بیشتر باشه، به همون تناسب فردای قیامت زیر حساب میرود، ازش حساب کشی بیشتر میکنه. بنابراین شخصیت هایی که تو جامعه ما اینها خدای متعال عقل و بینش و دانش بهشون داده، اینها کارشون خیلی سخت‌تر از افراد معمولی است. یه آدم عوامی که خیلی تا تشخیص نمیدهد مسائل را و قدرت عقل و فکر و اندیشه مسائل لازم را نداره، اینا بارشون خیلی سبکه. ولذا علما، دانشمندان، اینها فردا مسئولیتشون خیلی سنگینه، چون اینا خودشونو عاقل‌ترین افراد جامعه حساب میکردن. حالا سیاسیون ما هم همینن، غیر سیاسیون هم همینن. اینه که به نفر تو جامعه به عنوان مرجع برای جامعه بودن، اونجا باید پس بدن حساب را که شما با این مطلبی که گفتی، با این مقاله‌ای که نوشتی، با این صحبتی که کردی، با این حرفی که زدی و بخشی از جامعه پیروی از تو کردند، چرا این کار را کردی؟ و بنابراین پایه‌گذاری یه حرکت های این چنین در دنیا انسان باید حساب پس بده. این یه روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. روایتی دیگر اینه که خیلی جالبه، زبان یه مسئله بسیار مهمی است. خیلی از گناهان از طریق زبانه، کما اینکه خیلی از خیرات، برکات، طاعات، بندگی ها هم از طریق زبان انجام میگیرد. لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه، تعبیر بسیار مهمی است. هیچ کس از گناهان سالم نمیماند مگر اینکه زبانش را کنترل کند. شما نگاه کنید تو جامعه، صبح که آدم میاد بیرون با این زبان میبینیم کار و بار و زندگیش و ارتباط با مردم و اینها را تا وقتی که به خانه برمیگردد میگذراند. این زبان چطوری میچرخد؟ مغازه‌دار با این زبانش گاهی از اوقات طوری حرف میزنه که کلاه سر مشتری میگذارد. عرض شود خدمت شما بیین که اونی که اهل علم با این زبانش گاهی ممکنه مطلبی را در جهتی منافع شخصی خودش بخواد مثلا مطرح کنه. خیلی از گناهان به زبان برمیگرده. میگه کسی که بتواند زبان را کنترل کند، این آدم میتواند ادعا کند که از گناه مسئول و سالم مانده. این که اولیاء الهی سفارش کردن به سکوت، آدم توی مجلسی هم که وارد میشه تا ضرورتی اقتضا نمیکنه نباید حرف بزنه. بعضی اون چنان میدانداری میکنند دیگه از هر دری سخنی، دیگرانی که نشستن دیگه هیچ حظ و بهره‌ای از این جلسه نمیبرن، آقا متکلم وحده و هر طور میخواد صحبت میکنه. خب این آدمی که زیادم حرف میزنه، من کثرت کلامه یا کثر کلامه زلت، هر شبت خدمتون میگه که تعبیری دارد، میگه کسی که حرفش زیاد شد لغزش ها یا کثرت زلتو، من کثر کلامه کثرت زلتو، کسی که کلامش زیاد باشه لغزش هاش هم و همون تناسب زیاد هست. این هم در کتاب بهار الانوار جلد 75. خب بیایم سراغ بحث تفسیریمون. در رابطه با بحث تفسیریمون، ما آیه ارشبت دیگری را مطرح میکنیم و این آیه، البته قبل از اینکه اون آیه را مطرح کنیم، یه تتمه از بحث آیه قبل باقی مونده، اون را خدمت بزرگواران مطرح میکنیم. اون آیه این بود: ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. گفتیم که هنگامی که از جانب خداوند کتابی نازل میشد که مورد تایید کتابی بود که نزد آنان هست، مثلا قرآن که نازل شد مورد تایید تورات بود. خب اینها عرض شود خدمتتون این که همین که این کتاب نازل می شد در مقابل این کتاب موضع می گرفتن. بعد قرآن میگه فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافرین باد. این در حقیقت ادامه آیات مربوط به یهود و واکنش یهود در قبال قرآن کریم است. نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که یهودیان در قبال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک رفتار دوگانه داشتن. پیش از اون که پیامبر اسلام به رسالت مبعوث بشود، یهودیان به ویژگی ها و امتیازات رسول خدا می بالیدن و از اینکه پیامبری نیاید که تمام سخنان موسی علیه السلام را تصدیق می کند، عرض شود خدمت شما به اینکه اینها خیلی براشون جالب بود. عرض شود خدمت شما به اینکه در مقابل کفار این را وجه قوتی برای خودشون می دانستن. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی قبل از اینکه پیغمبر بیاد مبعوث بشود میگفتن بله ما چنین پیغمبری خواهد آمد که تمام سخنان حضرت موسی را تایید خواهد کرد و احساس پیروزی میکردند. اما متاسفانه بعد از اون که پیامبر اکرم مبعوث به رسالت شد و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و نگید جز خدای یگانه خدایی نیست، یعنی بالاخره سخنتون این باشد که جز خدای یگانه خدای دیگری نیست تا رستگار شوید، اینا شروع کردن مقابله کردن با پیغمبر. به پیغمبر کفر ورزیدن، از در لجاجت با اون حضرت در آمدن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، کسی که اسمش شنیده بودن بهش افتخار میکردن، پیروزی به رخ کفار میکشیدن، همین دیدن که نهگویا بساطشون میخواد با این آمدن پیغمبر جمع بشه، کفران ورزیدن. بدترین وجه برخورد با نعمتهای الهی شناخت نعمته و در این حال حرکت برخلاف مسیر اون هست. وضعیت کسانی که نعمت را نمیشناسند و به عمد با اون مخالفت میکنند بهتر از کسانی است که طعم محبت الهی را میچشند اما نمکدان را بر زمین میزنند. اینا تا تونستن استفاده کردن از نام پیغمبر در مقابل کفار، ولی حالا که پیغمبر آمده، این نعمت آمده، به جای قدردانی نمک خوردند و نمکدان را شکستند. این گروه معامله بدی با خدا میکنند ولی مستوجب قهر و غضب الهی میشوند. این نوع انکار و ناباوری نعم الهی بدترین شیوه کفر و ناسپاسی است. به همین علت خدای متعال در پایان آیه چنین کافرانی را از رحمت خودش دور می کند و می فرماید فلعنت الله علی الکافرین. آیه بعد این هست بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آیه 90 سوره بقره. یعنی یهودیان به چه بد بهایی خود را فروختند. آدم گاهی از اوقات خودشو با یه بهای ارزشمندی میفروشه. بئس ما اشتروا به انفسهم، با بد بهای خود را فروختند. ان یکفروا بما انزل الله، که به اون چه خدا نازل کرده بود به خاطر تجاوزگری کفر ورزیدن. بغیان، یکفروا بما انزل الله بغیان، به خاطر تجاوزگری کفر ورزیدن. ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده، که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد آیاتی فرو میفرستد. پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدن، فباو به غضب علی غضب، یعنی خدا آیات رو نازل میکنه اما بستگی داره که اینا چگونه برخورد میکنن. اگر برخورد ناشایست کردن، خشمی بر خشم دیگر گرفتار میشون. ولی الکافرین عذاب مهین، و برای کفار عذابی خفت آور است. این ترجمه اجمالی آیه به استمشترو به انفسام ان یکفرو به ما انزل الله بغیان. خلاصش میخواد بگه اینا به یک بهای کمی خودشون رو فروختن، جا نداشت در مقابل این همه لطف عنایت الهی این شکلی برخورد کنن. خدای متعال در آیه قبل روش نادرست برخورد یهودیان با قرآن را مطرح کرد، که دیدید که لم مجاهم تعبیر کرد. عرض شود خدمت شما به این که در این آیه از این گونه برخورد به فروختن گوهر نفس به بدترین بها تعبیر میکنه. میدونی اینا خروجی کارشون اینه که گوهر نفسشون رو به بدترین بها فروختن، و ریشه این برخورد را ستم و فزونخواهی یهودیان معرفی میکنه. ذات باری تعالی در ابتدای این آیه میفرماید بئس ما اشتروا به انفسهم، عرض شود خدمتتون این که اینها داد و ستد ناپسندی انجام دادن و جانهای خودشون را فروخته به قیمت مفت. چه بهاییست اون چه یهودیان به قیمت نفسهای خود ستاندن؟ حالا چی دستشون آمده؟ رفته مثل کسی که بازار رفته یک سرمایه‌ای داده یک چیز بنجلی گرفته. خب اینا در مقابل اون چه که جانشون، شخصیتشون، عزتشون دادن یه چیز بی خودی گرفتن. و اتفاقا در چند آیه قبل نیز خدای متعال از رفتار یهودیان تعبیر کرده به خریدن زندگی دنیا به بهای جهان دیگر. عجب، جهان دیگر را دادن، زندگی دنیا خریدن. چه آدم عاقلی است؟ این دنیای کم ارزش محدود را انسان بگیرد و اون سرای جاودانی آخرت را عرض شود خدمتتون این که از دست بدهد. یعنی یه بد معامله است. قبلن هم خدای ما توی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، کسانی هستن که زندگی دنیا را به بهای جهان دیگر خریدن و ثمره این معامله را قهر و عذاب. عرض شود خدمتتون این که خدای متعال قرار دادن، چون خدای متعال عرض شود خدمتتون این که میگه اینها در قیامت تنها میمانند. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، نه عذابشون سبک خواهد شد و نه کسی بیاری اینها خواهد آمد. به طور کلی انسانها در طول زندگی در حال بدبستان هست. منطقه هنر اینه که آدم تو این بدبستان چی میدهد چی میگیرد. بله، و در این سوداگری و در این معامله یا ضرر میکنن یا سود میبرن. و رضا تعبیر وجود مقدس معصوم علیه السلام این است که دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون، دنیا به منزله بازاری میماند که عده‌ای درش سود بردن، عده‌ای هم دچار زیان و ضرر شده. این انشاءالله تتمه‌ای داره که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد وآله الطاهرين.